استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری نیمروز خوش آمدید. این هم داشته های برنامه. گفتگوی طالبان با گروه مقاومت در پنجشیر، هر دو توافق کردند که بر یک دیگر حمله نکنند.
قرار بایشون که بعد از مشورت با رهبری دو طرف در دوسیر یا احبه تاور دومه مذاکرات چی باشند؟
نبود خبرنگاران و عدم فعالیت رسانه ها در هرات.
بیشتر از 10 سال میشه که گزارشگر تلویزیون آرزو در حوزه غرب هستم، اما متاسفانه فعلا به هرات نیستم.
انتقاد چین از امریکا در آستانه نشر گزارش درباره منشای کرونا. این گزارش به دستور رئیس جمهور بایدن ترتیب شده است. به دلیل تغییر نظام در افغانستان و ازدحام بیش از حد مردم در میدان هوایی بین‌المللی کابل، باعث بازماندن ورزشکاران معلول در افتتاح بازی‌های پارا المپیک 2020 میلادی توکیو شده. و در نیمه دوم برنامه رهبران زد. اما پیش از آن خبرهای مهم.
در آغاز سرخط چند خبر. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به گفتگو با طالبان تاکید ورزیده. بلغاریا تعهد کرده که ده ها افغان پناهجو را میپذیرد. و پارلمان ایران به 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. تفصیل خبرها. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به گفتگو با طالبان تاکید کرده و دیروز در سخنرانیش در پارلمان جرمنی گفت: او میگوید هدف ما تاکید بر افزایش دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان تا حد ممکن است. جامعه بین المللی باید روی این موضوع با طالبان صحبت کند. در کنار آن اما توافقها با طالبان باید مشروط باشند. خانم مرکل افزود که پس از خروج خارجی ها از افغانستان نگرانی وجود دارد که این کشور یک بار دیگر به پناهگاه های امن برای ترورستان مبدل خواهد شد. 31 آگست ضرب الاجل برای خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان تعیین شده است. بلغاریا تعهد کرده که ده ها افغان پناهجو را میپذیرد. استفانیانیو سرپرست صدارت بلغاریا دیروز در پایتخت سوفیا گفت:
شورای وزیران فیصله کرد که به حدود 70 پناهجوی افغان پناهندگی بدهد. این افغانان پیش از این یا در سفارت این کشور در کابل کار میکردند و یا همکار سربازان بلغاریایی در افغانستان بودند.
آقای یانیو افزود که او از وضعیت میدان هوایی کابل با خبر است، اما ابراز امیدواری کرد که کشورش بتواند که این افغانها را بازای خانواده هایشان به سلامتی از کابل بیرون کند. بلغاریا از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که کمترین پناهجویان در آن زندگی می کنند. عفو بین الملل از پولند خواسته که یک گروه 32 نفری افغانان را به این کشور اجازه دهد و با آنها کمک بشری کند. این گروه افغانها که در مرز پولند انتظار می کشند، گفته شده که نه مواد خوراکی دارند، نه آب آشامیدنی و نه هم پناهگاه و دارو. این نهاد بین المللی حامی حقوق بشر می گوید که آنها از 2 هفته به این سو در مرز میان پولند و بلاروس به سر می برند. عفو بین الملل این را در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرده نوشته. این سازمان می گوید که مرزبانان پولند با این افغانها بدرفتاری کردند. بر بلاروس اتهام وارد شده که تلاش می کند تا مهاجرین غیرقانونی را به اتحادیه اروپا وارد کند، ادعایی که از سوی منسک رد شده. هزاران نفر تا کنون در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل هنوز هم انتظار ترک افغانستانند. واشنگتن میگوید که امریکا روند تخلیه سربازان و متحدان افغانشان را تا 31 ماه آگست تکمیل خواهد کرد. در این حال قصر سفید میگوید که ایالات متحده در 11 روز گذشته 82,000 افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داده. هنوز هم تعداد از امریکایی و متحدان افغانشان در میدان هوایی کابل منتظر تخلیه اند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان صحبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، صدر اعظم عمران خان به پوتین گفته که افغانستان با ثبات، مسئول و سلامیز به نفع پاکستان و منطقه است. مکالمه تلفنی میان این دو رهبر دیروز انجام شد. پیش از آن رئیس جمهور پوتین در نشست اعضای ازباکیم روسیه گفته بود که جنگجویان گروه‌های دهشت افغان در افغانستان با لباس پناهجویان افغان داخل روسیه و کشورهای متحد آن می‌شوند. بعد از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست قدرت را در افغانستان به دست گرفت، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان سفر 3 روزه‌اش را به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران آغاز کرده و دیروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرده است. و خبر اخیر این که پارلمان ایران روز گذشته به 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد نگرفت. طبق قانون اساسی رئیس جمهور ایران 3 ماه فرصت دارد که برای وزارت آموزش و پرورش وزیر به پارلمان معرفی کند. در میان وزرایی که روز گذشته رأی اعتماد گرفتند وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر داخل این کشور شاملند.
ساعت 1:07 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج 1296 و امواج کوتاه 19, 25 و 31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستیم. حالا اولین گزارش برنامه. طالبان و ایت که خود را جبهه مقاومت ملی می خواند در پیوند با مسئله پنجشیر تصمیم گرفتند تا برگزاری دور دوم مذاکرات بر همدیگر حمله نکنند. این نشست روز گذشته در چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود. محمد علم عزتیار، این یکی از اعضای این هیئت، به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز این مشکل تاکید کردند. در این حال سخنگوی طالبان گفته که دو طرف در مورد مذاکرات با رهبران خودشان مشوره خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
طالبان و نیروی مخالف طالبان مستقر در پنجشیر میگویند که مشکل بر سر پنجشیر باید به صورت مسالمت‌آمیز حل شود. طالبان تمام ولایت افغانستان به جز پنجشیر را تصرف کردند. به تازگی طالبان گفتند که صدها نیروی خود را به نزدیکی های پنجشیر اعزام کردند. نیروهای مستقر در پنجشیر هم از آمادگی به گفته خودشان برای مقاومت علیه طالبان خبر دادند. هیئت های دو طرف به رهبری الماس زاهد و امیرخان متقی دیروز چهارشنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دیدار کردند. محمد علم ایزدیار، یکی از اعضای هیئت گروه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر، امروز برای رادیو آزادی گفت که دو طرف تصمیم گرفتند تا اطلاع بعدی بر همدیگر حمله نکنند.
رهبر دو طرف پیامهای دو طرف با رهبریشان ببرند و بعد از مشورت دور دوم مذاکرات آغاز بکنند و تا او دوران باید هیچ کس تقیم برای موازی یک دیگر حمله مسالمت‌آمیز نداشته باشد. قرار به این شد که بعد از مشورت با رهبری دو طرف ظرف دوسیر جوارندر دور دوم مذاکرات شروع شد.
در پنجشیر جبهه ضد طالبان تحت رهبری احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود تشکیل شده است. نیروهای مقاومت واضح کردند که اگر طالبان تلاش کنند تا ولایت پنجشیر را به زور تصرف کنند، با مقاومت سخت روبرو خواهند شد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری که خود را سرپرست ریاست جمهوری خوانده، نیز در پنجشیر است و در مورد تصرف این ولایت از راه زور به طالبان هشدار داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که هر دو طرف تاکید کردند که این مسئله باید به شیوه مناسب حل شود.
کوشش شده تا برای حل راه مناسب پیدا شود. باز هم دو طرف فیصله کرده که با بزرگان خود نتیجه نشست ها را شریک کنند. البته تا کنون دیدگاه شریک نشده است. وقت شریک کردن معلوم می شود که چی فیصله خواهد شد.
پیش از این مجاهد گفت که 80% کار پیش رفته و مطمئن است که موضوع پنجشیر از راه مسالمت آمیز حل خواهد شد. تا کنون درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت در پنجشیر رخ نداده است، اما طالبان نیروهایی را در اطراف این ولایت مستقر کرده و هشدار دادند که اگر پنجشیر به صورت مسالمت آمیز به آنان واگذار نشود، به این ولایت حمله خواهند کرد. طالبان در نیمه دوم دهه 90 نیز در طول 5 سال حکومت خود نتوانسته بودند که اداره ولایت پنجشیر را در دست گیرند.
شما شنیدید که طالبان و هیئتی که خود را جبهه مقاومت ملی میخواند در پیوند با مسئله پنجشیر تصمیم گرفتند تا برگزاری دور دوم مذاکرات بر همدیگر حمله نکنند. این در حال است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان برای کسب اجماع منطقه‌ای به هدف ایجاد حکومت عمشمول در افغانستان به 4 کشور منطقه سفر خود را آغاز کرده. او دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود و با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. امام علی رحمان خواهان حضور تمامی قوم ها در حکومت آینده افغانستان شده. بیشتر در این مورد از مرزا نبی خالقزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی میشنویم که موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو است. خوش آمدید.
سلام، تشکر. واقعا بله، دیروز ملاقات امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با وزیر خارجه پاکستان برگزار شد و بعد از اون زود در سامانه همین پرزیدنت تاجیکستان این مفکه تاجیکستان نشر شد و در اونجا امام علی رحمان ذکر کرده است که تاجیکستان حکومتی را که با زوری و بی نظر داشت مفکه کل مردم افغانستان تأسیس داده شود اعتراف نخواهد کرد. و همچنین پرزیدنت تاجیکستان گفت است که تاجیکان بایستی در حکومت نوی افغانستان که 46% جمعیت افغانستان در بر میگیرند تاجیکان، یعنی که حضور داشته باشند. با تکیه به دلایل هایی که حکومت تاجیکستان در دست داشته است، میگوید طالبان از وعده های قبلی خود جهت تشکیل دادن حکومت موقتی انتقالی با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیده و به بنیاد امارت اسلامی آمادگی میبیند. یعنی این گونه مفکه تاجیکستان ذکر شده است.
خب شما خب میدانید که اوضاع در افغانستان بحرانی شده. چقدر تاثیر میگذاره سر وضعیت در تاجیکستان؟
ببینید، خبری آخر این است که یک گروهی تقریبا 1400-1500 نفری جوانان تاجیک به پرزیدنت تاجیکستان رسما مراجعه کردند که اگر پرزیدنت به اونها راضی دهد، اونها آماده هستند که بروند در پنجشیر با احمد مسعود بپیوندند در این گروه مقاومت. و غیر از این، در داخل تاجیکستان، تاجیکستان با نظر داشت این وضعیت که نهایت طالبا به سر قدرت آمدند، خیلی و شدیدا نگران است و آمادگی دارد که نیروهای خودش را در اونجا مستحکم کند، استقرار کند. و با کشورهای مثل روسیه و ازبکستان، خب ما قبلا خبر داده بودیم به شنوندگان که رزمایش های مشترک انجام دادند و در حال حاضر هم در دایره های یعنی که اون سازمان های مثل شانخای اینها باز همین گونه معرکه های را روی دست دارن که انجام تیان.
تاجیکستان همسایه افغانستان است، اتور اگر بگویم که چی نقش میتونه در مسائل افغانستان داشته باشه و چی نقش را ایفا کرده میتونه فعلا؟
ببینید، افغانستان در جنگ شهروندی تاجیکستان نقش ساز را داشت و حال حاضر از صحبت‌های که کارشناسا و دایره‌های دیگر تاجیکستان میگویند، آنها نیز میخوان که در همین روند ثبات افغانستان نقش داشته باشند و در مذاکره شرکت کنند و طرحی راه حل ثبات افغانستان را به مقامات های نک افغانستان و دیگر از کشورهایی که وارد این بحث هستند پیشنهاد کنند.
تشکر از شما مرزا نبی خالقزاد، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که درباره دیدار شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر از شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
ساعت 1:15 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه در گزارش مرور داریم به خبرهای چند خبر اقتصادی.
با گفته فدراسیون اتاقهای تجارت افغانستان، در 12 روز گذشته زمان ورود طالبان به کابل واردات از بندرهای تجاری شمال متوقف شده است. خان جان الکوزی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت که ده ها واگن تجارتی در حیرتان، آقینه و دیگر بندرها بند ماندند و افزود صادرات و واردات از بنادر تجاری جنوبی و جنوب غربی به گونه عادی ادامه دارد، اما سیستم بانکی گردآوری مالیات در بندرها فعال نشده است. افغانستان بیشتر کالاهای گوناگون را از آسیای میانه و جنوب آسیا وارد میکند و میوه خشک و تازه و صنایع دستی از افغانستان به دیگر کشورها صادر میشود. طالبان 12 روز پیش وارد کابل شدند، اما هنوز نتوانستند با اعضای جبهه مقاومت برای تشکیل دولت ائتلافی و توافق برسند. دیروز و امروز کابل بانک در افغانستان فعالیت خود را از سر گرفت و به برخی افراد حقوق پرداخت کرد. برخی از کارکنان کابل بانک که نخواستند نامه‌هایشان فاش شود، امروز به رادیو آزادی گفتند که آنها تا 30,000 افغانی را به کسانی که در بانک پول دارند تقسیم کردند و افزود که کارکنان این بانک نیز حقوق خود را دریافت کردند و بانک همچنان امروز باز است. این منبع افزود که بانک بیشتر گواه ازدحام بود، اما پول در بانک کم بوده است. مقامات طالبان دیروز اعلام کردند که همه بانک‌های خصوصی و دولتی را بازگشایی می‌کنند، اما تاکید کردند که تاکنون بیشتر بانک‌های خصوصی و سرای شاهزاده بازگشایی نشده است. در 12 روز گذشته زمان ورود طالبان به کابل همه بانک‌ها بسته شده و مردم با مشکلات کمبود پول و چالش‌های گوناگون پولی روبرو شدند.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید و ساعت 1:17 به وقت افغانستان و حال یک گزارش بین المللی. چین ایالات متحده را به سیاسی سازی موضوع ردیابی منشای ویروس کرونا متهم کرده است. این در حال است که پیکینگ در آستانه نشر گزارش اداره استخبارات ایالات متحده در این مورد وضعیت تهاجمی را گرفته است. فو کانگ، رئیس عمومی اداره کنترل سلاح چین، دیروز پنجشنبه در نشست خبری گفت اگر آمریکا به دنبال سرزنش چین باشد، نمیتواند که معافیت داشته باشد. او افزود در صورتی که واشنگتن بخواهد اتهام‌های بی بنیاد وارد کند، آن کشور در برابر حمله مقابل آمادگی میگیرد. این گزارش اداره استخبارات آمریکا در ماه می بر اساس دستور رئیس جمهور جو بایدن ترتیب شده است. انتظار می رود خلاصه از این گزارش برای اطلاع عمومی در روزهای آینده منتشر شود. اولین موارد این بیماری ویروس کرونا یا همگیری آنها که تا کنون جان بیش از 4 میلیون نفر را در سراسر جهان گرفته، اوایل سال 2020 میلادی از شهر ووهان چین گزارش شد. آمریکا با راه اندازی این گزارش قصد دارد اختلاف نظرها مربوط به نظریه های مختلف در باره چگونگی ظهور ویروس کرونا را حل کند، از جمله این نظریه که این حادثه در نتیجه تصادف در آزمایشگاه چین اتفاق افتاده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور جو بایدن این گزارش اداره استخبارات را در اختیار دارد. فعالیت ده ها رسانه ها در ولایت هرات به دلیل کمبود شدید کارمند آغاز نشده است. مسئولان این رسانه ها می گویند که بسیاری از کارمندان عرفوی شان افغانستان را ترک کردند و یا هم تمایل برای کار کردن در دوران حاکمیت گروه طالبان را ندارند. این مسئولان از دوام مسدود بودن فعالیت نشراتیشان نگران هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
با سقوط هرات به تاریخ 21 مای اسد سال جاری به دست طالبان، فعالیت نشراتی رسانه‌های محلی متوقف شد و بسیاری از کارمندان حرفه‌ای رسانه‌ها به شمول عبدالقیوم پدرام قاضیزاده هرات را ترک کردند. آقای قاضیزاده از چهره‌های مطرح رسانه‌ای در هرات ناگزیر شد که برای نجات جان خود و سه فرزند قد و نیم قدش افغانستان را به دلیل حضور طالبان ترک کند.
بیشتر از 10 سال میشه که گزارشگر تلویزیون آرزو در حوزه غرب هستم، اما متاسفانه فعلا به هرات نیستم. بدون شک خبرنگاران و کارمندان حرفه‌ای که در هرات فعالیت داشتن بر اثر شدت تهدیدات امنیتی مجبور شدن یکی پی دیگری یا حوزه را ترک بکنن یا کشور را ترک بکنن، که خود از یک چالش بزرگ برای رسانه ها به وجود آورده.
آمار نهاد نی یا پشتیبان رسانه ها نشان می دهد که 20 تلویزیون، 22 رادیو و 10 رسانه چاپی پیش از سقوط هرات به دست طالبان فعالیت نشراتی داشتند، اما از این میان کمتر از 5 رسانه دوباره فعالیتشان را آغاز کردند. تلویزیون ترقی هرات نیز به دلیل کمبود نیروی مسلکی نتوانسته که فعالیتش را از سر بگیرد. سید زبیر سادات مدیر مسئول این تلویزیون در جستجوی کارمند تلاش می کند، اما تا کنون موفق به استخدام آن نشده.
متاسفانه از رسانه ایمان تعداد زیادی از کارمندهای تخصصی و مسلکی رفتن و برخی هم در تلاشن تا از کشور خارج شوند، در کابل به سر میبرند. ما اگر نشرات خود شروع کنیم با مشکل جدی کارمند حرفه‌ای مواجه هستیم.
تلویزیون عصر، یکی دیگر از رسانه های محلی هرات، روز دوشنبه هفته جاری دوباره نشرات خود را آغاز کرد، اما به دلیل کمبود شدید کارمند برنامه های خبری، سیاسی، اجتماعی و سرگرمی خود را نتوانسته فعال کند. حبیب الله فراهی مدیر مسئول تلویزیون عصر میگوید که بیشتر کارمندان این رسانه در تلاش خروج از افغانستان هستند.
متاسفانه بعضی که ولایت هرات سقوط کرد، نشرات ما متوقف شد و اکثر کارمندان ما هرات را ترک کردن، و اکنون هم اگر ما بخوایم دوباره به کار خود آغاز بکنیم، خیلی از همکارای حرفه‌ای ما که چندین سال کار کردن، تخصص دارن، تمایل به کار ندارن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی به کارمندان رسانه‌ها اطمینان می‌دهد که هیچ خطری آنان را تهدید نمی‌کند و رسانه‌ها می‌توانند که بر اساس شریعت اسلامی فعالیتشان را از سر بگیرند. اما با وصف این اطمیناندهی طالبان، برخی از خبرنگاران معتقدند که با مستحکم شدن پایه‌های حکومت طالبان، فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران دشوارتر خواهد شد و ترس از آینده ناروشن، بحران مالی رسانه‌ها و ایجاد مسئولیت آنان را به تلاش برای ترک افغانستان واداشته است. خروج شهروندان خارجی، همکاران افغانشان و خبرنگاران از میدان هوایی بین المللی کابل همچنان ادامه دارد. قرار است که تا اخیر ماه آگوست سال جاری میلادی حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان پایان یابد. برخی از خبرنگاران افغان نیز در تلاش هستند که در همین فرصت زمینه برای خروجشان از افغانستان از ترس طالبان فراهم شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال پیش از مرور بر روزنامه‌های جهان درباره افغانستان، گزارش داریم از در ارتباط به ورزشکاران و کمیته پارا المپیک افغانستان. کمیته پارا المپیک افغانستان میگوید که تغییر نظام و ازدحام بیش از حد مردم در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی باعث بازماندن ورزشکاران معلول در افتتاح بازی های پارا المپیک سال 2020 میلادی توکیو شده است. عبدالحسین حصار، رئیس کمیته پارا المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تنها 2 ورزشکار به شمول تعدادی از مسئولین توانستند کابل را به قصد شرکت در این بازی ها ترک کنند. رقابت های پارا المپیک سال 2020 میلادی توکیو روز سه‌شنبه با اشتراک ورزشکاران 204 کشور آغاز شد و برای 13 روز ادامه می‌یابد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
عدم حضور ورزشکاران معلول افغان در بازی های پارا المپیک 2020 توکیو نگرانی کمیته پارا المپیک افغانستان را برانگیخته است. عبدالحسین حصاری رئیس این کمیته تغییر نظام در افغانستان و ازدحام در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را از دلایل اساسی عدم حضور ورزشکاران در مراسم افتتاحی رقابت های پارالمپیک 2020 توکیو عنوان کرد.
این برنامه که برای هم خود تغییرات نظام بود، مشکلاتی که در میدان هوایی پیش آمد ما مندت واسه موفق نشدیم که در امین میادین بینیمیانی خود را برسانیم، ولی که بسیار به یک زحمت ما توانیستیم برافر ورزشکار به نام زکک خدا دادی و سین رسولی که یکی ایشان ورزشکار پارتکواندو سن و دیگرش ورزشکار اتلتیک هستند این انتقال پیدا کردن. بازم متاسفانه اینا در روزی افتتاحیه حضور پیدا نکردن.
آقای ساری همچنین گفت که مشکلات به میان آمده برنامه صحی ورزشکاران از جمله تست کرونا را نیز برهم زده و حالا ورزشکاران افغان در فرانسه قرنطین شدند. آقای حساری گفت که برای شرکت در این بازی ها 14 تن به شمول ورزشکاران و مسئولان پاراولمپیک از سوی شورای پاراولمپیک جهانی منظور شده بود، اما با گفته ای وای ریاست تربیت بدنی به دلیل نداشتن منابع مالی توانست برای 8 تن امکانات را فراهم کند. وای گفت که تلاش ها به شدت ادامه دارد تا سایر افراد به شمول مربیان و داوران در جریان رقابت های پاراولمپیک توکیو حضور پیدا کنند. رقابت های پاراولمپیک 2020 توکیو بر روز سه‌شنبه با حضور ورزشکاران 204 کشور در ژاپن آغاز شد. ویدیوهای منتشر شده در رسانه ها از مراسم افتتاحی رقابت ها نشان میدهد که پرچم سه رنگ افغانستان از سوی ژاپنی ها به اهتزاز درآمده است. بازی های پاراولمپیک 2020 توکیو در حال بدون حضور ورزشکاران افغان آغاز شده است که از 10 روز به این طرف طالبان همه ولایت به استثنای پنجشیر را به دست گرفتند. برخی از مسئولان رشته های ورزشی میگویند پس از آمدن طالبان تمام فعالیت های ورزشی متوقف است و هیچ باشگاهی فعالیت ندارد. پادشاه خان حزبر رسول تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در این مورد بر رادیو آزادی گفت
ورزش فعلا متوقف است، مخصوصا در غزنی که من خودم هم یکی از کلب دارا و یکی از ورزشکارای هستم که در ولایت غزنی عملا کلب دارم. در اکثریت نقاط کلب ها مسدود است و امیدوار است هرچه زودتر یک حکومت ایجاد شود ما بتونیم فعالیت های ورزشی خود را به شکل مثمر ادامه بدهیم.
این در حالی است که شماره از مسئولان رشته های ورزشی میگویند ورزشکاران افغان در 20 سال گذشته پیشرفت های چشمگیری در عرصه ورزش داشتند و در میدان های بین المللی از درخشش خوبی برخوردار بودند. حالا مسئولان فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران از طالبان میخواهند تا دستاوردهای دوره های گذشته در عرصه ورزش را تقویت کرده و در رشد و پیشرفت ورزشکاران بکوشند.
حال در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به نقش حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این روزهای پرتنش در کشورش پرداخته و اینکه او افغانستان را ترک نکرده است. نویسنده به پیام ویدیویی اشاره کرده که هفته پیش کرزی نشر کرد. در این پیام آقای کرزی در حالی که دختران خردسالش را در کنار خود دارد میگوید که با خانواده‌اش در افغانستان میماند تا انتقال صلح‌آمیز قدرت را هماهنگی کند. اما در این مقاله نیویورک تایمز آمده است با وجود آن که کرزی تلاش کرده تا نقش میانجی را در این لحظه حساس بازی کند، توانایی او برای انجام چنین کار ضعیف است. دو مقام افغان روز دوشنبه به نیویورک تایمز گفتند پس از آن که نیروهای طالبان محافظین حامد کرزی را خلع سلاح کردند، او به خانه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پناه برد. یک مقام دیگر افغان که بیرون از افغانستان زندگی میکند به نیویورک تایمز گفته است که همسر و فرزندان کرزی نیز با خود او در خانه عبدالله عبدالله به سر میبرند. حامد کرزی پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوریش در یک ساختمان به شدت محافظت شده در نزدیکی ارگ زندگی میکرد. در این حال حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه پیشین که در دیدار روز یکشنبه کرزی و عبدالله با رهبران طالبان حضور داشت به نیویورک تایمز گفته است که تا حال مذاکرات رسمی آغاز نشده و این دیدار بیشتر به اعتماد سازی و آشنایی با همدیگر متمرکز بود. همزمان سعد محسنی رئیس موبی گروپ که میگوید با کرزی و عبدالله در تماس است به نیویورک تایمز گفته است که دیدار رهبران پیشین با طالبان بیشتر به مسائل کلی متمرکز بوده، از جمله وحدت ملی، اطمینان دادن دوباره به مردم عام و به میان آوردن اجماع ملی. به گفته محسنی تا حال درباره تشکیل حکومت آینده صحبت جدی نشده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش از خروج 77 ورزشکار دختر افغان همراه با خانواده‌هایشان از افغانستان خبر داده است. به نوشته روزنامه در میان آنها اعضای تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان فوتبال دختران و مسئولان فوتبال زنان در افغانستان شاملند. گاردین می‌نویسد هرچند این دختران میدان هوایی کابل را ترک کرده و به سوی استرالیا پرواز کردند، اما راه درازی در پیش روست تا مسئولیت دیگر دختران ورزشکار افغان که هنوز در خطرند تضمین شود. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، سازمان فیف پرو، گروهی از وکیلان حقوق بشر و سازمان